بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطیبین الطاهرین
و آله محمولاتها امور خارجتون انها لاحقتون لها لزواتها.
می گفتیم که هوال خارج المغول، که مغول هم در اونجا به معنی محمول بود، هوال خارج المغول و علا ما تحت حقیقت واحدت فقط. و عرض عام را هم تعریف می کردیم، می گفتیم هوال خارج المغول و علیها و علا غیرها، این عرضی است که در مقابل ذاتی هست. و همین عرض در مقابل ذاتی هست که تقسیم میشه به عرض ذاتی و عرض غریب با غین. همین عرض در مقابل ذاتی، همین خارج محمول، عرض به معنی خارج محمول هست در مقابل ذاتی، که تقسیم میشه به عرض ذاتی و عرض غریب. عرض ذاتی البته چنانچه عرض شده اونیست که عارض بر یک شیئی میشه یا بدون واسطه لذاته، به خاطر ذات معروض، به خاطر ذات اون شیء عارض میشه این برش بدون واسطه. مثل این که عرض میکنم تعجب عارض انسان میشه من حیث و هوه هوه بدون هیچ واسطه ای. و یا این که عرض ذاتی یه قسمم اونیست که عارض بر چیزی بشه به واسطه یه امر مساوی، یه امری که مساویه با معروضه. حالا اون امر مساوی میخواد امر مساوی داخل باشه، میخواد امر مساوی خارج باشه. مثلا عرض میکنم که انسان، اینا در نظر بگیریم به عنوان معروض، یه وقت هست که عرض میکنم که ادراک کلیات عارض بر انسان میشه به واسطه جزء اخص انسان، به واسطه ناطق که مساوی با انسانه، کل انسان ناطق و کل ناطق انسان نهایت مساوی داخله، یعنی جزء ذات معروضه، فصل انسانه، این امر مساوی داخل. و میخواد حالا عرض ذاتی قسم سومش هم اونیست که عارض بر شی میشه، عارض بر معروض میشه به خاطر امر مساوی خارج، یه امری که مساوی با معروض اما خارج از ذات معروضه. مثل این که ذکر عارض میشه بر انسان به واسطه تعجب، تعجب خارج از ذات انسانه، انسان حیوان و ناطق، حیوان و ناطق ذاتی انسانه، اینها ساختمان انسان را، ساختمان ذات انسان را تشکیل میدن، ذات انسان را اینها تشکیل میدن، تعجب خارج ازش است. لکن این امر خارج مساوی با معروضی است که انسان باشه، کل انسان متعجبون و کل متعجبن انسان. این سه قسم عرض ذاتی بالاتفاق. در مقابلش هم عرض غریب هست، غریب با غین، که اون هم به اتفاق سه قسم هست چنانچه عرض کردیم. یه قسم عرض غریب این هست که عرض غریب اجالتا اونیست که به خاطر امر خارج عرض میکنم عارض بر معروض میشه، حالا یا امر خارجی که اعم از معروضه، یا امر خارجی که اخص از معروضه، و یا امر خارجی که مباینه با معروضه. این سه قسم هم عرض غریب میشه. اون جایی که امر خارج عرض میکنم که اعم باشه از معروض، مثل چه؟ مثل این که مثلا تحیز، مکان داشتن، عارض بر ابیض میشه به واسطه ای که ابیض جسمه. ملاحظه میفرمایید ما ظاهرا این قسم را که الان مثالش را عرض کردیم در اول بحث خاتمه به جای ابیض گویا انسان گفتیم، و خب بعضی از آقایون اشکال کردن. مثال صحیحش اینه، حالا اگر ما یادمون نیست اونجا چه گفتیم، اگر اونجور گفتیم، نه اینجوری مثالش است. امر خارج اعم مثل این که تحیز و مکان داشتن عارض بر ابیض میشه به واسطه ای که ابیض جسمه. خب جسم که واسطه است در اینجا خارج از ذات ابیضه، ولیکن اعم از ابیضه، ممکنه یه جسمی هم اسود باشه. اون جایی که امر خارج، امر خارج اخص باشه، مثل این که ذهک عارض بر حیوان میشه به واسطه ای که حیوان انسانه. خب انسان ملاحظه میفرمود خارج از حیوانه، حیوان جسم و نامی یون حساس و متحرکن بالاراده، انسان که دیگه داخل در ذات حیوان که نیست، ولیکن اخص از حیوانه این امر خارج. این جایی هم که ذهک عارض بر حیوان میشه به واسطه امر خارج اخصی که انسان باشه، اینم عرض غریبه. این دو قسم. قسم سوم این است که او امر خارج مباینه با معروض باشه، مثل این که حرارت عارض بر آب میشه به واسطه آتش. خب آتش امریز خارج از ذات آب، ولیکن مباین با آبم هست، ولاش لا شیء من الماء به نار، ولا شیء من النار به ماء. این سه قسمم عرض ذاتیه. یک قسمم که مختلفون فیه بود و اون جاییست که یه چیزی عارض بر یه معروضی بشه به واسطه جزء عرض میکنم اعم معروض، مثل این که مثلا فرض بفرما عرض میکنم تحیز عارض بر انسان بشه به واسطه جسم، اینجا جسم جزء انسانه، چون همون انسان که حیوان و ناطق حیوانم وقتی تعریفش میکنیم جسم و نامی و حساس و متحرکن به اراده، تعقیب که میکنیم جسم جزء انسانه، اما جزء عام انسانه. یا بفرما عقل مثلا عارض بر انسان میشه به واسطه که انسان حیوانه، خب حیوان جزء انسانه اما جزء عام انسانه. این قسم مختلفون فیه، اختلافه که آیا عرض ذاتی است یا عرض غریب. این یه فرقی بین عرض ذاتی و عرض غریب، که پس بنابراین عرض ذاتی سه قسم شد و عرض غریب هم سه قسم. اون سه قسم عرض ذاتی اون جایی که یه چیزی عارض بر معروض بشه یا بدون واسطه یا به واسطه امر مساوی، امر مساوی هم امر مساوی داخل باشه یا امر مساوی خارج. اون سه قسم دیگه هم که عرض غریب. این یه فرق بین عرض ذاتی و عرض غریب. فرق دیگری که بین عرض ذاتی و عرض غریب هست این هستش که عرض ذاتی اختصاص به معروض داره، دیگه عارض بر غیر معروض نمیشه، به خلاف عرض غریب. الان ملاحظه بفرما، تعجب یا اینکه ادراک کلیات یا ذهن، این سه قسم عرض ذاتی است برای انسان، خود دیگه بر غیر انسان دیگه عارض نمیشه، اختصاص به معروضی داره که انسان باشه. دیگه این ذهن و تعجب و ادراک کلیات بر حمار عارض نمیشه، عرض ذاتی طوره، به خلاف عرض غریب که اختصاص به معروض خودش نداره. مثل این که مثلا یه قسم عرض ذاتی این بود، عرض غریب این بود که تحیز عارض بشه بر ابیض به واسطه که جسمه. خب ممکنه تحیز عارض میشه بر جسم اسود، بر اسود هم به واسطه این که جسمه، اختصاص به معروض نداره عرض غریب، به خلاف عرض ذاتی که اختصاص به معروض خودش داره. این مطلب حالا به عنوان مقدمه لازم بود تذکرش. حالا در اینجا بحث در مسائل علوم بود. ایشان فرمودن که مسائل علوم هی قضایا تطلب و فی العلوم، قضایایی است که مورد طلب واقع میشه در علوم، و در ضمن اون قضایا و در اون قضایا بحث میشه از اعراض ذاتیه موضوع علم. اینها مسائل علمه. وقتی مسائل علم قضایا شد، قضایا تطلب و فی العلم، خب هر قضیه یک موضوعی داره، یک محمولی داره، یک نسبتی هست بین محمول و موضوع، لذا بحث موضوع مسئله علم پیش آمد و ایشان فرمودن که موضوع مسئله علم یکی از اون پنج حالت را داره که مثالها با توضیحش گذشت. حالا بحث بر سر محمول مسئله علمه. ملاحظه بفرمایید در اینجا ایشان چه میخوان بفرماین؟ ایشون میخوان بفرماین که محمول مسئله علم عرض ذاتی هست برای موضوع مسئله علم. این جان کلام اینجاست، جان کلام مصنفه در اینجا میخواد اینو بگه. بعد اللته یا ولتی میخواد این را بگه مصنف. حالا بعد از این بحثایی که عرض میکنیم میخواد بگه محمولات مسئله علم، محمولات مسائل علوم، اون محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله. چطور محمول مسئله علم عرض ذاتی برای موضوع خود علم هست؟ چون در همین مسئله ما میخوایم از عرض ذاتی موضوع علم بحث کنیم. پس بنابراین لا شکه که محمول مسئله علم عرض ذاتی برای موضوع خود علم که هست، این که شکی درش نیست، چون گفتیم مسئله اون قضیه است که ما در ضمن اون میخوایم از عرض ذاتی موضوع علم بحث کنیم. یعنی محمولات مسائل اعراض ذاتیه موضوع علم هستن، ای که در شکی نیست. علاوه بر این حرف مصنف میخواد در اینجا بگه، میخواد بگه محمول مسئله علم علاوه بر این که اعراض ذاتی است برای موضوع خود علم، اینجا میخواد بگه مصنف محمول مسئله علم اعراض ذاتی هست برای موضوع خود همین مسئله علم. اینا میخواد مصنف در اینجا بگه. مثلا همون مسئله‌ای که از طبیعیات ایشون مثال زدن، کل جسم فلهو شکل طبیعیون، اینجا موضوع این مسئله جسمه، محمولش هم شکل داشتنه، شکل از عوارض ذاتیه جسمه. عرض میکنم عارض بر جسم میشه شکل، هر جسمی کل جسم متناهن و کل متناهن زو شکلن و کل جسم زو شکلن، چنانچه عرض کردیم شکل داشتن از عوارض ذاتیه جسمه. مصنف میخواد در اینجا اینا بگه، میخواد بگه که محمول مسئله علم عرض ذاتی موضوع مسئله علمه. حالا که این را میخواد مصنف بگه، پس بنابراین حالا که مصنف میخواد محمولات مسائل را تعریف کنه، دو چیزا باید در تعریف خودش بگنجونه. یکی این که باید در تعریف محمولات مسائل این مطلب را بیان کنه که محمول مسئله علم عرض برای موضوع مسئله علم، ذاتیش نیست، در حریم ذات موضوع مسئله علم راه نداره، عرضه. یکی اینا. یکی هم باید در تعریف خودش بیان کنه که این محمول مسئله علم حالا که عرضه برای موضوع مسئله علم، عرض ذاتی هست برای موضوع مسئله علم. اینا باید در تعریف محمولات مسائل، باید این دو چیز را مصنف در این تعریف بیان کنه، چون عقیده مصنف اینه که محمول مسئله علم عرض ذاتی است برای موضوع مسئله علم. پس باید در تعریف محمولات مسائل دو چیز را باید بیان کنه، یکی این که محمول مسئله علم عرض برای موضوع مسئله علم، ذاتیش نیست، در حریم ذاتش راه نداره. یکی هم این که حالا که عرض محمول مسئله علم برای موضوع مسئله علم، اونم عرض ذاتی است. این دوتا مطلب را باید بیان کن. ایشان حالا در تعریف اما به مطلب اولی با این قسمت تعریف اشاره میکنن که میگن و محمولات المسائل امور خارجتون انها، که ضمیر انها به موضوعات مسائل برمیگرده. محمولات المسائل امور خارجتون انها لاحقتون لها. تا اینجا بیان مطلب اولی است که محمول مسئله علم عرضه، عرضه در مقابل ذاتی که همون خارج محمول باشه، عرضه برای موضوع مسئله علم. بعد یه قید لذواتها هم دنبالش میارن، لذواتها، و با این قید اشاره به این است مطلب دوم را بیان میکنن، و اون این که محمول مسئله علم حالا که عرضه برای موضوع مسئله علم، عرض ذاتی هست. امور خارجتون انها لاحقتون لها، محمولات مسائل اموریست که خارج از موضوعات مسائله، در ذات موضوعات مسائل، در حریم ذاتشون راه نداره. لاحقتون لها، لاحقتون یعنی عارضتون، اما عارضه بر موضوعات مسائل میشه. ای تا اینجا بیان این است که محمول مسئله علم عرضه برای موضوع مسئله علم. بعد امور خارجتون انها لاحقتون لها لذواتها، که ضمیر ذواتها هم به اون موضوعات مسائل برمیگرده، لذوات اون موضوعات مسائل. ای با این قید لذواتها هم بیان مطلب دومه، و اون این که محمول مسئله علم حالا که عرض هست برای موضوع مسئله علم، عرض ذاتی هست برای موضوع مسئله علم. محشی علیه الرحمه بعدن می فرماین که لاحقتون که در تعریف است، خب به معنی عارضه، لحوق به معنی عروضه، لاحقتون به معنی عارضتونه، محمولات مسائل اموریست که خارج از موضوعات مسائله، اما لاحقت، لاحقتون لها لاحقه به موضوعات مسائله، یعنی عارضه بر موضوعات مسائل میشه، عرضه. لاحقتون که به معنی عارضتون باشه، محشی علیه الرحمه می فرماین لاحقتون در اینجا مراد محمولتون هست از این لاحقتون، در اینجا لاحقتونی که به معنی عارضتون هست، در اینجا مراد مصنف از لاحقتون یعنی محمولتون. لاحقتون لها یعنی چه؟ یعنی محمولتون علیها، یعنی حمل میشن بر موضوعات مسائل. چرا مراد اینه؟ چون مصنف با این قسمت کلام خودش که امورون خارجتون انها لاحقتون لها باشه، میخواد چه بیان بکنه؟ میخواد بگه محمول مسئله علم عرض برای موضوع مسئله علم. اینا نمیخواد بگه عرض، عرض در مقابل ذاتی. خب عرض در مقابل ذاتی تعریفش چه بود؟ هو الخارج المحمول. عرض در مقابل ذاتی، عارض در مقابل ذاتی به معنی خارج محموله. حالا مصنفم که با این امورون خارجتون انها لایقت الله، میخواد بگه محمول مسئله علم عرض برای موضوع مسئله علم، عرض در مقابل ذاتی. خب عرضم که ما میدونیم یعنی خارج محمول در مقابل ذاتی. خب خارجش را مصنف در تعریف گفته امور خارجتون انها، محمول مسئله اموریست که خارج از موضوع مسئله. چیش را نگفته؟ محمولش را نگفته، چون عرض در مقابل ذاتی یعنی خارج محمول. خب مصنفم با این امور خارجتون انها لایقت الله تا اینجای تعریف محمولات مسائل میخواد بگم محمول مسئله عرضه برای موضوع مسئله. خب عرضه در مقابل ذاتی خارج محموله. خب در این تعریف پس مصنف خارجش را گفته از او خارج محمول، چون عرضه در مقابل ذاتی یعنی خارج محمول. خب خارجش را که گفته مصنف، امور خارجتون انها، محمول مسئله اموری است که خارج از موضوع مسئله. چش را نگفته؟ محمولش را نگفته. پس بنابراین این لاحقتونی هم که در تعریف مصنف گفته باید مراد در اینجا مراد مصنف محمولتون باشه، چون از خارج معمول خارجش را که برداریم، چون مصنف در تعریف که گفته میمونه محمولش که نگفته، چون آخه تا اینجای تعریف مصنف میخواد بگه محمول مسئله علم عرضه برای موضوع مسئله علم، عرضه در مقابل ذاتیم یعنی خارج محمول. خب خارجش را در تعریف تصریح کرده بهش امور خارجتون انها، میمونه که محمولش را تصریح بکنه، اشاره بکنه. پس باید لاحقتون که به معنی عارضتون هست در این تعریف مصنف، مراد مصنف از این لاحقتون محمولتون باشه، چون خب در این قسمت تعریف اموران خارجتون انها لاحقتون لها، خب میخواد مصنف با این تعریف تا اینجاش میخواد بگه محمول مسئله عرضه برای موضوع مسئله علم، عرضه در مقابل ذاتی که خارج محمول باشه. خب خارجش را که گفته امورون خارجتون انها، میمونه که محمولش را بگه. خب پس بنابراین این لاحقتونی هم که در تعریفه باید مراد مصنف ازش محمولتون باشه. لاحقتون لها یعنی چه؟ یعنی محمولتون علیها، یعنی محمولات مسائل، اموری است که خارج از ذات موضوعات مسائله، در حریم ذات موضوعات مسائل راه نداره اما حمل میشه بر اونها، بر موضوعات مسائل، یعنی خارج محموله، یعنی عرضه، عرضه در مقابل ذاتی. پس تا اینجای تعریف امور خارجتون انها لاحقتون لها، بیان این مطلب است که محمول مسئله عرضه برای موضوع مسئله. بعد با قید لذواتها بیان این است که حالا که محمول مسئله عرضه برای موضوع مسئله علم، اونم عرض ذاتی، ای با قید لذواتها، یعنی محمولات مسائل اموری است که خارج از موضوعات مسائل، حمل میشه بر موضوعات مسائل، عارض میشه بر موضوعات مسائل، لذوات اون موضوعات مسائل. با این لذوات ها میخواد بگه که محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله. اون وقت محشی علیه الرحمه در اینجا اشکالی میکنن و اون اشکال اینه که شما یه مصنف میخوای بگی محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله. خب عرض ذاتی چند قسم بود؟ سه قسم بود به اتفاق همه. اونجایی که یه چیزی عارض بر شی بشه، یا بدون واسطه، لذاته بدون واسطه، مثل تعجب که عارض بر انسان میشه، یا اینکه یه چیزی عارض بر یه شی بشه به واسطه امر مساوی. حالا امر مساوی میخواد امر مساوی داخل باشه، مثل ادراک کلیات که عارض بر انسان میشه به واسطه ناطق، یا امر مساوی خارج باشه، مثل ذهن که عارض بر انسان میشه به واسطه تعجب. سه قسم نیست مگه عارض ذاتی؟ و شمای مصنفم میخوای بگی محمول مسئله علم عرض ذاتی است برای موضوع مسئله علم. این قید لزواتار آوردی شما و با این قید میخوای بگی محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله، این یه قسم عرض ذاتی را بیشتر شامل نمیشه. و اون قسم عرض ذاتی که یه چیزی عارض بر شی بشه لذاته، به خاطر ذات اون شی بدون واسطه، مثل تعجب که عارض بر انسان میشه لذات انسان، من حیث هو و هو بدون واسطه، این قسم فقط از عرض ذاتی عارض شامل میشه. و حال شما میخوای بگی محمول مسئله علم عرض ذاتی است برای موضوع مسئله علم. خب عرض ذاتی سه قسمه و با این تعریف شما یه قسم عرض ذاتی را بیشتر شامل نمیشه. شما گفتی محمولات مسائل اموری است که خارج از موضوعات مسائل، حمل میشه بر موضوعات مسائل، عارض میشه بر موضوعات مسائل، لاحق موضوعات مسائله، لذات اون موضوعات مسائل، لذوات اون موضوعات مسائل، ظاهرش اینه، یعنی بدون واسطه، او چیزایی که عارض بشه بر موضوعات مسائل بدون هیچ واسطه، مثل تعجب که عارض بر انسان میشه من حیث هو و هو بدون واسطه. و این یه قسم عرض ذاتی را که بیشتر عرض میکنم که شامل نمیشه. دو قسم دیگه هم که آخه عرض ذاتی داریم، اونجایی که واسطه باشه و اما واسطه حالا امر مساوی باشه، امر مساوی داخل یا خارج، و دو قسم دیگر که شامل نمیشه. و حال شما میخوای بگی محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله. خب عرض ذاتی سه قسمه و با این تعریف شما یه قسمش را بیشتر شامل نمیشه. این اشکالا میکنن مصنف. محشی علیه الرحمه. بعد میفرمایند که چون این اشکال وارده بر مصنف، لذا بعضی از شارحین کلام مصنف آمدن اینجوری توجیه کردن عبارت مصنف را، گفتن که در عبارت مصنف یه مضافی محذوفه، یه مضاف. عبارت مصنف اصلش ایطوره: محمولات مسائل امور خارجتون انها لاحقتون لها لاستعداد مخصوص لزواتها. یه کلمه استعداد مخصوص ها، این عرض میکنم که در عبارت محذوفه، یه مضافی در عبارت مصنف محذوفه. امور خارجتون انها لاحقتون لها لاستعداد مخصوص بزواتها لزواتها. ای استعداد مخصوص در عبارت مصنف محذوفه. اون وقت اینجوری است که عبارت مصنف اون وقت معناش اینطوری میشه، بنابر توجیه این بعضی شارحین کلام مصنف معنای عبارت این میشه، یعنی محمولات مسائل اموری است که خارج از موضوعات مسائله، اما لاحق و عارض و محمول بر موضوعات مسائله. لاحق و عرض میکنم عارض بر موضوعات مسائله، به خاطر استعداد مخصوصی که این ذوات موضوعات مسائل داره. خب لا شک که اینجور که گفتیم شامل هر سه قسم عرض ذاتی میشه. اون عرض ذاتی که بدون واسطه عارض بر شی میشه، مثل تعجب که بدون واسطه عارض بر انسان میشه، اون عرض ذاتی هم که عارض بر معروض میشه، عارض بر شی میشه به واسطه امر مساوی داخل یا خارج، مثل ادراک کلیات که عارض بر انسان میشه به واسطه ناطق، یا مثل ذهن که عارض بر انسان میشه به واسطه تعجب. خب لا شک که عرض ذاتی اونیست که اختصاص به معروض داره. دیگه گفتیم یه فرقش با عرض غریب اینه که دیگه بر غیر معروض عارض نمیشه. خب چرا؟ علتش چه است که اختصاص به معروض داره هر سه قسم عرض ذاتی؟ علتش اینه به خاطر یه استعداد مخصوصی که در ذاتی معروض هست، لذا این عرض ذاتی بر غیر این معروض عارض نمیشه. ادراک کلیات یا ذکر یا تعجب که سه قسم عرض ذاتی هستن برای انسان، چرا عارض بر انسان میشن؟ چرا اختصاص به این معروضی دارن که انسان باشه؟ به خاطر یه استعداد مخصوصی که در انسان هست که این سه قسم عرض ذاتی عارض بر انسان میشن، عارض بر غیر انسان که حمار و امثال او باشه نمیشن. اینجور که یه مضافی در عبارت مصنف محذوف گرفتیم، اون وقت هر سه قسم عرض ذاتی را تعریف مصنف شامل میشه. مصنف نمیخواد بگه محمول مسئله علم عرض ذاتی است برای موضوع مسئله علم. خب عرض ذاتی سه قسمه، هر سه قسم عرض ذاتی را با همین تعریف مصنف برای محمولات مسائل شامل میشه، چون در هر سه قسم عرض ذاتی لا شک عرض ذاتی که عارض بر معروض میشه و بر غیر معروض عارض نمیشه به خاطر استعداد مخصوصی است که در ذاتی معروض هست. و مصنف هم میگه محمول مسئله علم اونی است که خارج از ذات موضوعات مسائل، لاحق و محمول و عارض بر موضوعات مسائل به خاطر استعداد مخصوصی که در ذات این موضوعات مسائل هست، لذا اینها عرض ذاتی برای اوست و اختصاص به این معروض داره و بر غیر این معروض عارض نمیشه و اینجور اشکال برطرف میشه. بعد عرض میکنم که همون مطلبی که عرض کردیم که معاشی علیه رحمه فرمان این قید لذات ها در تعریف که مصنف آورد، میفهمونه که مصنف عقیدش در این باب اینه که محمول مسئله علم عرض ذاتیست برای موضوع مسئله علم، چنانچه عرض کردیم. و میفرمان مذهب ابن سینا هم همینه، ابن سینا هم معتقده که محمول مسئله علم عرض ذاتیست برای موضوع مسئله علم. یه کلامی هم شارح مطالق قطب الدین رازی داره که اونم ناظر به همین معناست، ازش در میاد که محمول مسئله علم عرض ذاتیست برای موضوع مسئله علم. برای خود موضوع علم که عرض ذاتی است، او که عرض میکنم شکی نیست، چون در مسئله از اعراض ذاتی موضوعات علوم بحث میشه. اما علاوه بر اون اینا میخوان بگن که عرض ذاتی برای موضوع مسئله علم هم هست، ولیکن محشی بر این عقیده مصنف یه اشکالی از قول استادشون جمال الدین نقل میکنن که بعدا عرض خواهیم کرد. البته این قید لذات ها که در تعریف هست، مصنف میفرمان در بعضی از نسخه های متنه، در بعضی از نسخه های متنه، و الا در بعضی از نسخه ها این قید لذات ها نیست در تعریف. حالا بنابر این که باشه قید لذات ها، او اشکالی که معشی کردن وارده و توجیه کردن بعضی از شارحین یه مضافی محذوف گرفتن، بنابر این که او لذات ها باشه در تعریف، و اونجور هم توجیهش بکنیم مثل بعضی از شارحین کلام مصنف، این دلالت میکنه برای اینکه مذهب مصنف اینه که محمول مسئله علم عرض ذاتی است برای موضوع مسئله علم. یه مطلبی هم که یادمون رفت بگیم اینه که محشی علیه الرحمه میفرمایند که تا اینجای تعریف امور خارجتون انها لاحقتون لها، که بیان این بود که محمول مسئله عرض است برای موضوع مسئله. تا اینجای تعریف محشی علیه الرحمه میفرمان اگر قید خارجتون را هم نیاورده بود کفایت میکرد مصنف، یعنی میگفت که و محمولات المسائل امور لاحقتون لها، محمولات مسائل اموری است که عارض بر موضوعات مسائل میشه، لاحق بر موضوعات مسائل میشه. چرا کفایت میکرد که خارجتون هم نمیاورد؟ به خاطری که خب لا شک که یه چیزی که خارج از ذات یه چیزی نباشه که دیگه لاحق و عارض نمیشه بر او. اگر یه چیزی داخل در ذات یه چیزی باشه خب دیگه لحوق و عروض معنا نداره، یه چیزی که داخل در ذاته اون که دیگه عارض نمیشه، لاحق نمیشه. پس همین لاحق که گفتیم محمول مسئله یه امریست که عارض میشه، لاحق میشه بر موضوع مسئله. خب معلومه چی عارض میشه؟ همیشه یه امری بر موضوع مسئله عارض میشه که خارج از ذات موضوع مسئله باشه، ولی اگر داخل در ذات موضوع مسئله باشه که دیگه لحوق و عروض معنا نداره. الان مثلا حیوان داخل در ذات انسانه، عارض بر انسان میشه. لذا ایشون میگن همون لاحقتون هم اگر میآورد خارجتون هم نمیآورد کفایت میکرد برای بیان این که بگه محمول مسئله عرض برای موضوع مسئله در مقابل ذاتی، و با قید لزوات هم که میخواد بگه که محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله علم. متن و محمولات ها محمولات مسائل، حالا موضوعات مسائل علم ها که گفتیم، و اما محمولات مسائل علم امور خارجتون انها، اموری است که خارج از موضوعات مسائل داخل در ذاتشون نیست، لاحقتون لها اما عارض بر موضوعات مسائل میشه، لاحق بر موضوعات مسائل میشه، محمول بر موضوعات مسائل حمل میشه برشون، خارج محموله یعنی محمول مسئله یعنی عرض در مقابل ذاتی، اما لزواتها به خاطر زوات اون موضوعات مسائل علوم، که حالا بعد یعنی میخواد بگه محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله، که حالا لزواتها چنانچون توجیه کردن یعنی لستعداد مخصوص لزواتها، که این محمول مسئله که عارض میشه بر موضوع مسئله به خاطر استعداد مخصوصی که استعدادی که مخصوص به ذات این موضوعات مسائله، لذا این به خاطر استعداد مخصوصی که استعدادی که مخصوص به ذات این موضوعات مسائله، لذا این عراض ذاتی عارض بر اونا میشن، این محمولات مسئله عارض بر موضوعات مسئله میشن و بر غیر این موضوع مسئله عارض نمیشن، عرض ذاتی هستن برای او. بله اصل، البته خب الاصل و عدم و تقدیر، اصل عدم تقدیره، اما خب در اینجا اشکال وارده چنانچه ملاحظه فرمودید، و خب برای دفع اشکال از عبارت مصنف خب راهش همینه که مضافی چیزی در تقدیر بگیریم در عبارت مصنف برای فرار از اشکال آخه، و الا همینطور که میفرمایید اگر همین جوری ما باشیم و عبارت و اینها، خب الاصل و عدم و تقدیر در اصول فقه و اینام گفته میشه اصل عدم تقدیره، این است که چیزی در کلام در تقدیر نباشه، اصل اینه، ولی خب الان در اینجا که اشکال وارده به عبارت مصنف چنانچه عرض کردیم، خب برای جواب از او اشکال لذا میگن ایشون توجیه کردن بعضی از شارحین اینجوری که مضافی در عبارت محذوفه توجیهه. قوله و محمولاتها، ضمیر محمولاتها به کجا برمیگرده؟ ای محمولات المسائل، یعنی محمولات مسائل. این صفحه خب الحمدلله رد شدیم، این مثل که یه گیری داشت دو سه جلسه معطل شده بود. قوله امور خارجتون انها، باز ضمیر انها به کجا برمیگرده؟ ای ان موضوعات المسائل، یعنی محمولات مسائل اموریست که خارج از ذات موضوعات مسائل، در حریم ذات اونها راه نداره اما لاحقتون لها، ای عارضتون لتلک الموضوعات، اما لاحق و عارض میشن بر اون موضوعات مسائل. تا اینجا بیان این است که پس محمول مسئله عرضه، که چون عرض مخارج محموله عرضه برای موضوع مسئله، با لزواتهام و با او توجیهی که بعضی کردن بیان این است که محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله. بعد ایشان می‌فرمایند که ول مرادها هنا محمولتون علیها، مراد از این کلمه لاحقتون در اینجا، لاحقتون یعنی عارضتونه، اما در اینجا در این عبارت مصنف مراد لاحقتون لها یعنی چه؟ یعنی محمولتون علیها، یعنی محمولات مسائل اموری است که خارج از موضوعات مسائل اما حمل میشه بر موضوعات مسائل. چرا؟ به خاطر که خب مصنف با این عبارت امورون خارجتون انها لایقتون لها میخواد بگه که محمول مسئله عرض برای موضوع مسئله، عرض در مقابل ذاتی. خب ما از خارج میدونیم که عرض و عارض در مقابل ذاتی یعنی خارج محمول، پس خارجش را در تعریف مصنف گفته امورون خارجتون، میمونه که محمولش را بگه، پس لایقتون را ببینی محمولو محمولتون علیه. چرا مراد اینه؟ فان العارضه هو الخارج المحمول، چون عرض عارض در مقابل ذاتی البته نه در مقابل جوهر به معنی خارج محموله، اونی که خارج از ذات معروض باشه اما عارض بشه بر ذات معروض، حمل بشه بر ذات معروض. تعجب الان عرض ذهن که الان عرض برای انسان در مقابل ذاتی، در مقابل حیوان که ذاتی انسانه. چرا؟ چون این ذهن خارج از ذات انسانه اما حمل میشه بر انسان. الانسان ضاحکون، الانسان متعجبون، اینجوری هست. خب اینا که ما میدونیم، مصنفم که با این عبارت امورون خارجتون انها لاحقتون لها تا اینجا میخواد بگه محمول مسئله عرض برای موضوع مسئله در مقابل ذاتی. خب فاذا جرد عن قید الخروج، این عارض که به معنی هو الخارج المحمول باشه، لذا عرضی خاص عام هم نظر مبارکتون باشه عرضی خاص تعریف میکردن هو الخارج المقول و علا ما تحت حقیقت واحده، که مقول هم به معنی محمول در اونجا، یعنی عرض خاص اون خارجی است که حمل میشه بر افراد یه نوع. مثلا عرض عارض، عرض در مقابل ذاتی معنی خارج محموله. خب وقتی به معنی خارج محمول شد، فاذا جرد عن قید الخروج، وقتی این خارج را از تعریف عارض برداریم، از تعریف عرض در مقابل ذاتی برداریم، خارجش را برداریم، چرا برداریم؟ لتصریح بهی قبلو، چون مصنف تصریح کرده به این عرض میکنم قید خروج قبلو، قبل و مضاف الیه محذوف لذا مبنی بر ذمه، یعنی قبل و قوله لاحقه، قوله لاحقه مضاف الیه قبلو هست، قبلو یعنی قبل قوله لاحقه. عرض میکنیم حالا کجا بعدشه؟ قبل قوله لاحقه، خارجتون را مصنف بعد از لاحقتون در عبارت گفته مصنف. خب دیگه پس تصریح کرده مصنف به این قید و خروج قبل از قول خودش لاحقه، قبل از لاحقه خارجتونشه که گفت امورون خارجتون انها. خب میخواد بگه با این امورون خارجتون انها لاحقت الله هم محمول مسئله عرض برای موضوع مسئله، عرض در مقابل ذاتی. خب عرض در مقابل ذاتی یعنی خارج محمول، خارجش ها مصنف گفته در تعریفش، میمونه چیشا بگه؟ محمولش ها بگه، پس لاحقتون هم باید مرادش محمولتون باشه. وقتی که عرض و عارض در مقابل ذاتی به معنی خارج محمول شد، خب فاذا جرد عن قید الخروج، وقتی برهنه بشه این تعریف عارض که هو الخارج المحمول باشه، از قید خروجش خارجش رو برداریم. چرا خارجش رو برداریم؟ لتصریح بهی قبلو، چون تصریح کرده مصنف به این قید خروج قبلو یعنی قبل از قولش لاحقه، گفت امورون خارجتون انها، محمولات مسائل اموریست که خارج از موضوعات مسائل، خارجتونش رو پس گفت. خب بقی الحملو، باقی میمونه که محمولش رو بگه، پس محمولش هم با این لاحقتون باید گفته باشه، چون میخواد بگه محمول مسئله عرض برای موضوع مسئله، عرض در مقابل ذاتی. خب عرض در مقابل ذاتی یعنی خارج محمول، خارجش ها گفته امورون خارجتون هنو، میمونه که حملش ها بگه، محمولش ها بگه، گفته لاحقت الله، پس معلوم میشه لاحقه که به معنی عارض است، در اینجا مراد مصنف از لاحقت الله هم محمولتون علیها هست. جانه افتاده ازتون. ولی این گاهی دیگه عرض میکنم که از فرط روشنی و اینها دیگه گاهی مطلب خفا پیدا میکنه، یا من هو اختفا لفرط نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، مثل حق تبارک و تعالی که از فرط پیدایی ناپیدا هست. گاهی خلاصه اذا جاوز الشیء حده انعکس ضده، یه چیز از حدش، انسان خب تا این مقدار کتابو اگه گرفت میتونه بخونه، اما اگه خیلی نزدیک آورد دیگه انعکس ضده، دیگه نمیتونه همین عبارت کتابو بخونه، اینجوری است. گاهی دیگه مطالب از فرط روشنی و پیدایی منعکس به ضدش میشه و ناپیدا میشه، لذا بعضی از آقایون عرض میکنم هنوز منتظرن که ما دنبالش رو بگیم، و حال اون که مطلب تمام شد دیگه. ولو اکتفل مصنف باللحوق، حالا بعد میفرمایند که خب شما مصنف میخوای در تعریف بگی که محمول مسئله علم عرضه برای موضوع مسئله علم، عرضه. عرض میکنم اینو نمیخوای بگی؟ خب لازم نیست این عبارت طولانی را بگی، امورون خارجتون انها لاحقتون لها، خارجتونش هم نمیگفتی درست بود، میگفتی لاحقتون علیها، لاحقتون لها. چرا؟ چون لاحق یعنی عارض. خب لا شکه که یه چیزی عارضه بر چیزی میشه که خارج از او چیز باشه، ولی اگه داخل در ذاتش باشه دیگه عروض معنا نداره. پس اینجا باید مصنف یه اشرفی طبق قولی که داده به محشی بده. ولو اکتفى المصنف باللحوق لکفا، اگر مصنف اکتفا میکرد در تعریف محمولات مسائل به همون لحوق، میگفت امور لاحقتون لها، خارجم نمیگفت. لاحق به معنی عارضه. خب همون منظوری که مصنف میخواست میرسون، منظورش این بود که بگه محمول مسئله، حالا قبل از لذات ها هنوز به اون نرسیدیم، منظورش این بود که بگه محمول مسئله عرضه برای موضوع مسئله. خب میگه امور لاحقتون لها، یعنی اموری که عارض میشه بر موضوعات مسائل. خب چون لا شک، خب به خاطر چیزی عارض میشه که خارج باشه از موضوع مسئله، اگر داخل در ذات موضوع مسئله باشه که دیگه عروض معنا نداره، لحوق معنا نداره. خب پس مراد مصنف تأمین میشد یه قید امور خارجتون، خارجتون نمیخواست بگه، قید خروج نمیخواست بیاره. خب تا اینجا امور خارجتون انها لاحقتون لها بیان این بود که محمول مسئله پس عرضه برای موضوع مسئله علم، علاوه بر اینکه برای موضوع خود علم عرض ذاتی هست، حالا ایشون میخواد بگه عرض ذاتی برای موضوع مسئله علم هم هست. تا اینجاش قبل از لذواتا بیان این بود که محمول مسئله عرض برای موضوع مسئله، حالا با لذواتا مصنف میخواد بگه عرض که هست محمول مسئله برای موضوع مسئله علم عرض ذاتی هست. البته این لذواتا در بعضی از نسخ هست، حالا بنابراین که در بعضی از نسخ باشه این بیان میکنه که پس مصنف میخواد بگه عرض ذاتی است محمول مسئله علم برای موضوع مسئله علم. و یوجد فی بعض النسخ قوله لذواتها، و در بعضی از نسخ عرض میکنم تهذیب و متن پیدا میشه قول مصنف لذواتها. بعضی از نسخ که لذواتها نداره، امور خارجتون انا لایقتون، اما در بعضی از نسخ لذواتها هم هست. خب که مصنف میخواد با این لذواتها بگه که محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله. وقتی اینو خواست بگه اشکال بهش میشه با اون این که خوش شما میخوای بگی محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله، عرض ذاتی سه قسمه و این ظاهر عبارت شما این لذواتها یه قسمشا بیشتر شامل نمیشه، اون قسم عرض ذاتی که عارض بر معروض بشه لذات معروض بدون واسطه، دو قسم دیگهش خارج میشه از تعریف. و حال شما بخوای بگی محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله، خب عرض ذاتی سه قسم داره، لذا بعضی از شرا آمدن یه مضافی در تقدیر گرفتن در عبارت تا اینکه هر سه قسم عرض ذاتی را تعریف مصنف که میخواد بگه محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله شامل بشه. خب و هو به حسب الظاهر لا ينطبق الا على العرض الاولی، و این قید لذواتها، ای قول مصنف لذواتها ها به حسب ظاهرش، یعنی اگر توجیه نکنیم مضافی چیزی در تقدیر نگیریم منطبق نمیشه مگر بر عرض اولی. عرض اولی یعنی چی؟ یعنی یه قسم از عرض ذاتی، همون جای عرض اولی و یه قسم عرض ذاتی که عارض میشه بر معروض بدون واسطه لذات اون معروض من حیث هو و هو. حالا خودشون عرض اولی رو معنا میکنن، یعنی چه عرض اولی؟ ای لاحق لشیء اولا و بالذات، یعنی فقط شامل میشه به حسب ظاهر اون قسم عرض ذاتیره که لاحق و عارض شی میشه اولا و بالذات. اولا و بالذات یعنی چی؟ ای بدون واسطه تن فی العروض، یعنی بدون واسطه در عروض. این فقط همون قسمه، مثل تعجب که عارض بر انسان میشه بدون یک چیزی واسطه بشه برای عروض تعجب بر انسان، لذات اون انسان بدون واسطه من حیث هو انسانون تعجب برش عارض میشه. اما در دو قسم دیگه چی؟ تو اونجا که دیگه لذاته که عارض بر انسان نمیشه ادراک کلیات، ناطق واسطه میشه در عروض ادراک کلیات بر انسان، یا تعجب واسطه میشه در عروض ذهن بر انسان. دو قسم دیگه چی؟ تو اونها دیگه تعریف شما شامل نمیشه. و حال شما میخوای بگی محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله، خب عرض ذاتی سه قسم داره و یک قسمش ظاهر عبارت شما بیشتر شامل نمیشه، دو قسم دیگه بیرون میمونه. ولا یشتمل علی العارض بواسطه المساوی، و دیگه عبارت شما شامل نمیشه، عرض میکنم که اون قسم محمول مسئله که عرض ذاتی هست اما عارض میشه بر موضوعات مسائل به واسطه امر مساوی، لذات موضوعات مسائل عارض نمیشه، به واسطه عارض میشه، اما به واسطه مساوی. حالا اون مساوی میخواد امر مساوی، مساوی داخل باشه یا مساوی خارج باشه. ناطق الان خب امریست مساوی با انسانه و واسطه میشه برای عروض ادراک کلیات بر انسان، و مساوی داخل هم هست، جزء اخص انسانه، فصل انسانه، مساوی داخله، داخل در ذات انسانه. و اما تعجب واسطه میشه برای عروض ذهک بر انسان، این تعجب مساوی با انسانه، کل انسانه متعجب و کل متعجب انسان، اما مساوی خارجه، خارج از ذات انسانه. این دو قسم هم که عرض ذاتیه و حالون که عرض میکنم عبارت شما شامل نمیشه. شما مگه در عبارت نمیخوای بگی محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله؟ خب عرض ذاتی سه جوره. یه قسم عرض ذاتی که محمول مسئله بدون واسطه عارض بر موضوع مسئله بشه. یه قسمش هم اوجاییست، دو قسمش هم اوجاییست که محمول مسئله که عرض ذاتیست برای موضوع مسئله عارض بر موضوع مسئله بشه به واسطه امر مساوی. حالا امر مساوی داخل در ذات موضوع مسئله یا امر مساوی که خارج از ذات موضوع مسئله، اینا هم که هست. و شما میخوای بگی محمول مسئله خب عرض ذاتیست برای موضوع مسئله، خب سه قسم پیدا میکنه. یه قسمش رو این ظاهر عبارت شما که گفتی لذات ها بیشتر شامل نمیشه، و اون قسم محمول مسئله و عرض ذاتی که عارض بر موضوع مسئله بشه لذات موضوع مسئله بدون عرض میکنم واسطه. دو قسم دیگه که بیرون میمونه و شما میخوای بگی محمول مسئله عرض ذاتیست برای موضوع مسئله، خب سه قسم داره، دو قسمش بیرون میمونه. ولا یشتمل و تعریف شما به حسب ظاهر شامل نمیشه بر اون قسم از محمول مسئله که عرض ذاتی هست برای موضوع مسئله، اما عارض میشه بر شی، عارض میشه بر موضوع مسئله به واسطه مساوی. اینا که دیگه شامل نمیشه ظاهر عبارت شما، مع انه من العرض ذاتی اتفاقا، با اینکه این قسمم یعنی عارض به واسطه مساوی از اقسام عرض ذاتی است به اتفاق همه. چون اینجوری هست ولذا اوله بعض الشارحینه، ولذا آمدن تعویل و توجیه کردن این قول مصنف را که لذواتها باشه، آمدن تعویل و توجیه کردن مصنف، چون این اشکال وارد بوده آمدن تعویل و توجیه کردن این قول مصنف. چی گفتن؟ گفتن یه مضافی در محذوفه و قال ای لاستعداد مخصوص به ذواتها یا لذواتها، هر دوش درسته. گفتن این استعداد مخصوص محذوفه. گفتن الان یعنی گفتن که عبارت اینه، محمولات مسائل امور است که خارج از موضوعات مسائل، عارض بر موضوعات مسائل میشه، لایق بر موضوعات مسائل میشه به خاطر استعدادی که اختصاص داره به ذات موضوعات مسائل. ایجور که گفتیم حالا فرق نمی کنه، اون عرض ذاتی که عارض بر موضوع مسئله میشه میخواد حالا بدون واسطه باشه یا بدون یا با واسطه مساوی، این هر سه قسمو شامل میشه. اجالتا او عارض بر موضوع مسئله میشه به خاطر استعدادی که خب اختصاص داره به ذات این موضوع مسئله. در هر سه قسم عرض ذاتی ایطوره. ناطق و ذک و تعجب این سه قسم عرض ذاتی که عارض بر انسان میشن، که یه قسمش بدون واسطه عارض میشه که تعجب باشه، ذک و ادراک کلیاتش با واسطه مساوی عارض میشن. خب اینا چرا عارض بر انسان میشن؟ به خاطر استعدادی که اختصاص به ذات انسان داره، لذا عرض ذاتی هستن این سه قسم برای انسان و عارض بر انسان میشن و بر غیر انسان که مثلا حمار باشه عارض نمیشن. این طور که گفتیم خب هر سه قسم عرض ذاتی را عبارت مصنف شامل میشه. و خب درسته دیگه، اشکال وارد نیست. مصنف میخواد بگه محمول مسئله عرض ذاتی است برای موضوع مسئله، عرض ذاتی که شده سه قسم پیدا میکنه محمول مسئله، چون عرض ذاتی سه قسمه و هر سه قسمش هم این تعریف مصنف شامل میشه. لذا تعویل کردن بعضی قول مصنف را، بعضی شارحین کلام مصنف، و ایطور گفتن و قال ای استعداد مخصوص به ذواتا، یعنی محمولات مسائل اموری است که خارج از موضوعات مسائل، لاحق و عارض بر موضوعات مسائل به خاطر استعدادی که مخصوص به ذوات این موضوعات مسائل هست. حالا سوا اون کان لحوقه ایاها لذاتها اول امر یساویا، حالا فرق نمی کنه. عرض می کنم که لحوق این عارض ایاها اون ذوات موضوعات را، ای که این عوارض این عارض عارض میشه و لایق میشه بر اون ذوات موضوعات، فرق نمیکنه. لذاتها باشه به خاطر ذات اون موضوعات مسائل باشه بدون واسطه، اول امر یساویا، یا به واسطه یه امری باشه که مساویه با ذوات موضوعات، با ذات موضوعات، یه هر سه قسمش شامل میشه. ولی اجالتا هر سه قسم که عارض میشن خب بر ذات موضوعات مثلا عرض ذاتی هستن برای او و بر غیر او عارض نمیشن، خب به خاطر استعدادی است که اختصاص به این ذات موضوعات مسائل داره و در غیر او استعداد نیست، لذا این سه قسم بر او غیر او عارض نمیشن. چرا اینجوری اگر گفتیم دیگه اشکال برطرف میشه و هر سه قسم عبارت مصنف شامل میشه؟ به خاطر اینکه فان الله قل شیء لما هو هو یتناول الاعراض از ذاتیت جمیعا. علتش اینه که اگه اینجوری گفتیم که توجیه کردن بعضی شارحین که اگر گفتیم لاستعداد مخصوصا به ذواتها دیگه فرق نمی کنه، لحوق اون عارض بر ذات موضوعات مسائل بدون واسطه باشه لذاتها باشه یا با واسطه، چطور اینجوری همه اینا را شامل میشه؟ به خاطر این که لاحق و عارض بر شیء لما هو هو، به خاطری که اون شیء اون شیء هست، یعنی یه استعداد مخصوص به خودش داره، خب یتناول الاعراض از ذاتیت جمیعا، شامل میشه اعراض ذاتی هر سه قسمش را. چون هر سه قسم اعراض ذاتی که عارض بر معروضشون میشن به خاطر استعداد مخصوصی است که در معروضشون هست، به خاطری که به خاطر اینه که معروضشون اون معروض هست، یعنی یه استعداد مخصوصی داره و اینطور که گفتیم هر سه قسم اعراض ذاتی را شامل میشه. علاما قال المصنف فی شرح رسالت شمسیه، چطور این لاحق لشی لما هو هو اونی که عارض میشه بر شی به خاطر که اون شی اون شی او استعداد مخصوص به خودش داره شامل میشه هر سه قسم عرض را؟ بنابر اون چیزی که مصنف در شرح رساله شمسیش گفته، که گفته که لاحق لشی لما هو هو هر سه قسم اعراض ذاتیه را شامل میشه. ثم ان هذا القید يدل على ان المصنف اختار مذهب الشيخ، سپس این قید یعنی قید لذواتها بنابر این که باشه در نسخه حالا و بنابر این توجیهی هم که بعضی براش کردن که هر سه قسم عرض ذاتی هم شامل بشه، این قید دلالت میکنه بر این که مصنف اختیار کرده مذهب ابن سینا را. در چه؟ فی لزوم کون محمولات المسائل اعراضا ذاتیتا لموضوعاتها، در این که لازمه که محمولات مسائل علوم عرض ذاتی باشن برای موضوعات مسائل علوم. و الیه ینظر و کلام و شارح المطالب، و به همین مذهب ناظر هست، به همین مذهب که محمول مسئله علم لازمه که عرض ذاتی باشه برای موضوع مسئله علم، ناظره یه کلامی که شارح مطالب قطب الدین رازی داره. حالا این مذهب مصنف، اما بر این مذهب مصنف محشی علیه الرحمه عرض میکنم اشکال میکنه که این مذهب برش اشکال وارده که محمول مسئله علم، خب عرض ذاتی برای خود موضوع علم درسته، چون در مسئله از اعراض ذاتی موضوع علم بحث میشه و محمولات مسائل از عوارض ذاتی موضوع علم هست. اما این مذهبی که شما داری که محمول مسئله علم عرض ذاتی برای موضوع مسئله علم هم هست، این برش اشکال وارده و ایشون اشکالی از قول استادشون جمال الدین نقل میکنن که انشاءالله عصر جمعه ساعت 5 خدمت خواهیم رسید و اشکال رو عرض خواهیم کرد. این یکی دو هفته آقا، حالا که قرار شده آقایون، عرض میکنم که هم قبل از ماه مبارک امتحان بدن که بعدن راحت باشن، هم کتابا تموم بشه اینجوری. پس بنابراین یکی دو هفته آقایون مسافرت تشریف نبرن، یا اگر تشریف میبرن برگردن تا 5 عصر جمعه، که انشالله بیایم عصر جمعه یه جلسه هم باز خودش غنیمته بخونیم انشالله، که بلکه کتاب را بتونیم تا اون موعدی که امتحان مقرر شده انشالله به لطف خدا تمام بکنیم. و صلی الله علی محمد.